که از این زبان تعدادی واژه در نوشته‌های پارسی باستان و یونانی باقی مانده. واژگانی مثل وزرکه که تغییر آوایی پیدا کرده و امروز ما با نام بزرگ از این واژه استفاده می‌کنیم. خشایسیه که در کتیبه‌های شاهان هخامنشی در زبان پارسی باستان زیاد به کار برده شده و امروزه تبدیل به واژه شاه شده، و میتره که به معنای مهر بوده و ما امروزه این واژه رو به صورت مهر تلفظ می‌کنیم و به کار می‌بریم. نکته آخر درباره زبان مادی این که از زبان مادی پس از هخامنشیان اطلاع دقیقی در دست نداریم، تا جایی که میتونیم بگیم هیچ اطلاعی در دست نداریم. اما درباره خط مادها به این گزارش هرودوت میتونیم توجه بکنیم. به گزارش این تاریخ نویس عهد باستان، در زمان فرمانروایی دیاوکو دعاوی را نوشته نزد وی میفرستادند. سپس او درباره آنچه نزدش آورده شده بود داوری میکرد و داوریهایش را بازپس میفرستاد. در نوشته‌های مورخان یونانی اشاره‌هایی هم به داستان‌ها و اشعار حماسی و حتی عاشقانه مادی هم دیده میشه که در این باره میتوانیم به کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام دکتر تفضلی مراجعه بکنیم. تنها شاهد مستقیمی که نشان میده مادها خط رو میشناختن تکه سیمینی است که در تپه نوشیجان کشف شده و بخش‌هایی از دو نشانه میخی بر اون بر جای مانده، اما شناسایی نوع خط میخی و زبان اون ناممکنه. به باور دیاکونوف، یکی از پژوهشگران ژرفکاو قوم ماد، خطی که اکنون خط میخی پارسی باستان خوانده میشه و در سنگ نبشته های شاهان هخامنشی به کار رفته در اصل نوآوری مادها بوده. اما اشمیت، یکی دیگر از پژوهشگران و باستانشناسان و زبانشناسان که درباره زبانهای ایرانی تحقیق کرده، احتمال میده که مادها از خط میخی آشوری استفاده میکردن. پژوهش ها نشان داده که بر اساس نوشته های تاریخ نگاران اون دوره می توانیم حدس بزنیم که در هزاره نخست پیش از میلاد خط و کتابت در سرزمین مادها وجود داشته و با توجه به آثار باقی مانده می توانیم گفت که در سده هفتم پیش از میلاد ساکنان سرزمین ماد مرکزی و خاوری دارای خط و نگارش بودند. این تنها چیزی است که ما از خط مادها می‌دانیم. از باورها و آیین‌های مادها هم میتونیم بگیم که چیز چندانی دستگیر ما، یعنی در واقع دستگیر پژوهشگران نشده و ما به درستی اونها رو نمیشناسیم. آیین‌های مادها در برگیرنده عناصر آریایی، میان درودی، به ویژه عناصر مربوط به قوم آشور بوده و نقوش پیکرک‌های موجودات شگفت چهره که نیمی از چهره اونها مانند جانوران و ددان بوده و نیم دیگر اون مانند آدمی، غولان بالدار، جانورانی با بدن شیر و بال عقاب و شاهین و پرندگان دیگه که تصویر شدن، اینها مورد توجه و ستایش های آیینی مادها بودن. این نقش ها نشان میده که چگونه باورهای میان درودی درباره خیر و شر در باختر ایران از آذربایجان امروزی تا خوزستان و سرزمین ایلامیان همگانی بوده. سرزمین ایلامیان که عرض میکنم چیزی نیست که ما امروزه به نام استان ایلام میشناسیم، بلکه محدوده است که بیشتر در نزدیکی با بخش جغرافیایی خوزستان امروزی است. بعدها در نقوش هخامنشیان هم گاوهای بالدار و جانوران شگفت آفریده بین النهرین دیده شده. این پیکرک های شگفت چهره بعدها در ایران به نام دیو خوانده شدن و اینها اطلاعاتی است که به صورت پراکنده تنها میتونه در این چند سطری که من برای شما عرض کردم منسجم بشه و در کنار هم قرار بگیره. اگر که بخواهیم بیشتر از این در این باره صحبت بکنیم، میتونیم که وعده برنامه های آینده رو به شما بدیم که اون هم در واقع کمی بیشتر از این چیزیست که در این برنامه خدمت شما عرض کردم. تا برنامه بعد و ارائه مطالب دیگری در پیوند با قوم ماد، با شما خداحافظی میکنم.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او
شنوندگان ارجمند برنامه با من قدم بزن، در این شب بهاری خدمت تک تک شما فرهیختگان درود می‌فرستم. خلیلی پور هستم، امشب هم مثل هفته های پیش در خدمتتونم با بخش پایانی سفرنامه پیترو دلاواله. جهانگرد ایتالیایی پس از طی راهی طولانی بالاخره موفق میشه شاه عباس رو در فرح‌آباد و سپس در شهر اشرف یا بهشهر کنونی ملاقات کنه. این ملاقات با ایام نوروز تقارن پیدا میکنه و در اینجا من توجه شما رو جلب میکنم به توصیفاتی که دلاواله از نوروز کرده. با من همراه باشید. 21 مارس مصادف با نوروز و آغاز سال خورشیدی است که نزد ایرانیان بسیار عزیز شمرده می شود. ایرانیان آغاز بهار را که ابتدای سال شمسی است نوروز می گویند و فرارسیدن آن را جشن می گیرند. این جشن عبارت است از عیدی دادن زیر دستان به بزرگترها و پوشیدن لباس نو و خوردن و نوشیدن و گردش در خارج شهر. به این مناسبت شاه نه تنها از تمام وزرا بلکه از سراسر مملکت هدایایی دریافت می کند. معمولاً هر کس از نوروز به بعد برای خود روزی را انتخاب می کند و طی آن به گردش و تفریح می پردازد. البته گمان نمی کنم در اینجا روز اول سال با سالنمای ما و حتی با سالنمای ایرانی که از لحاظ بروج اختلافی با تقویم ما ندارد منطبق باشد. البته همینقدر باید بگویم ستاره شناسی آنقدر در ایران رایج است که حتی سربازان عامی و بی اطلاع نیز در صحنه های نبرد تقویم را از حفظ دارند و بدون مراجعه به کتاب از قرب و بعد کواکب و امثال هم مطلعند. شاه شخصا همیشه یک نفر منجم همراه دارد و بدون مشورت او گام بر نمی دارد. تعداد اهل علم و مطلعین دیگر رشته های علوم نیز نسبتاً زیاد است و این عده نوعاً از مردمان زحمت کشیده ای تشکیل شدند که شغل آنها نظامیگری نیست و احیاناً بعضی از نوجبا و اصیلزادگان و وابسته به خاندانهای سلطنتی نیز که میرزاده یعنی شاهزاده لقب دارند در بین آنان وجود دارند. به نظر من اشخاص شریف ایران همین عده هستند که به علت حسادت دیگران عقب ماندند، زیرا سرباز یا قزلباش محسوب نمی شوند. بعضی از این افراد به ادبیات آشنایی کامل دارند و با وجودی که با فضلای اروپایی قابل مقایسه نیستند، اگر آنها را با سایر شرقی ها مقایسه کنیم مردمانی عالم به شمار می آیند. و اما برگردیم به نوروز. در این روز شاه قاعدتاً بار عام می دهد و هدایای سران و فرمانده ها را دریافت می کند. ولی این مرتبه به علت بدی هوا یا مناسب نبودن ساعت یا به طوری که شایع است به دلیل کسالت نه تنها آن روز بلکه روزهای بعد نیز از حرمسرا بیرون نیامد. جزء پیشکشی های بیشماری که تقدیم کنندگان آنها انتظار خروج شاه را می کشیدن، هدایای خان خراسان را باید ذکر کرد که علاوه بر اشیاء مختلف دیگر از 300 سر بریده ازبک ها تشکیل می شد و علاوه بر آن یک سردار و 8 یا 10 سوار اسیر ازبک را زنده به عنوان پیشکش برای شاه فرستاده بود. این اسیرها را برخلاف آنچه نزد ما مرسوم است با تناب یا دست به سینه نبسته، بلکه به شیوه محل با قطع چوبی که طول آن به 3 وجب می رسید دست آنان را در بند کرده بودند. ازبکان که با سرزمین خراسان همسایه اند و با ترکان عثمانی دارای مذهب واحدی هستند، فطرتاً قتل و غارت را دوست دارند و غالباً به خاک ایران تجاوز می کنند، ولی این مرتبه بدبختی و نکبت نصیب آنان شد. هدیه سر دشمن به شاه ایران از رسوم قدیمی است و استرابون هم این مطلب را متذکر شده است. اسب پاشا که به عادت ترک ها به زین و یراق طلا و نقره مجهز بود در میان هدایا قرار داشت و سربازی که پاشا را کشته بود در این حال که مثل همه به عرض داشتن پیشکش ها کمک می کرد برای اینکه از سایرین متمایز باشد در روی لباس خود جامعه پاشای مقتول را به تن کرده بود. 4 الی 6 نفر اسیر نیز که همه در کند و زنجیر بودند و از افراد سرشناس به شمار می آمدند در میان جمع دیده می شدند. شاه سرانجام از خانه بیرون نیامد تا هدایا را بپذیرد، ولی یک روز موقعی که از ایوان خانه مشغول تماشای رودخانه بود اجازه داد سر بریده اسرا را پیش او آورند و سپس از همین دیوان فرمان آزادی ازبک‌ها را صادر کرد، ولی به آنها هنوز اجازه نداده است به موطن خود برگردند. شاه اظهار کرده بود اگر این عده را دستور دهد به قتل برسانند، از تعداد ازبک‌ها که به قلمرو او تعرض می‌کنند کم نخواهد شد، و اگر دستور آزادی آنها را بدهد تا به دیگران ملحق شوند، باز هم وضع ازبک‌ها طوری نیست که موجب هراس او را فراهم سازند. در ایران رسم است که موقع عید نوروز رؤسا و امرای جدید تعیین می شوند و تعیین داروغه یعنی حاکم شهر نیز در همان تاریخ انجام می گیرد. در بین انتصابات جدید امسال یکی هم تعیین تخت بیگ مهماندار مخصوص من به سمت داروغه اصفهان بود و شاه او را مأمور ساخت که به سرعت رو به آن شهر حرکت کند و دستورهای محرمانه نیز به وی داد. این تغییر و تبدیل در حقیقت به ضرر من تمام شد، زیرا وی که با عجله مقدمات سفر ناگهانی خود را فراهم کرد و از طرفی با توجه به اینکه مدتی از وقتش در دربار برای دیدن شاه و کسب مرخصی صرف شد، به نظرم فراموش کرد به طوری که مرسوم است از شاه استدعا کند مرا به دیگری بسپارد، و طبعا شاه نیز که گرفتاری های مختلفی دارد به یاد این موضوع نمی توانست باشد. به هر حال من برای چند روزی به کلی تنها ماندم و کسی را ملاقات نکردم، زیرا مهماندار عام موقعی که شاه برای کسی یک نفر مهماندار مخصوص تعیین می کند تقریبا دیگر خود را مقید نمی داند، و اگر گاه گاهی هم برای ملاقات او برود بیشتر جنبه دوستی و رفاقت دارد تا انجام تکلیف. وقت غروب شاه به اتفاق عده‌ای از مقربان درگاه از قبیله آقا میر وزیر و یوسف آقای خواجه‌باشی و امثالهم از همان دری که ظهر قضا را از آنجا آورده بودند داخل مجلس شد. نیمتنه شاه نیز مثل دیگران از پارچه نخی و به رنگ سبز روشن بود و با دکمه‌های گلابتون از روی سینه بسته می‌شد. همین که وی از دور پیدا شد ما برخاستیم، ولی از جای خود دور نشدیم و در محلی که نشسته بودیم بر سر پا ایستادیم. شاه با قدم‌های شمرده و آرام پیشا پیش دیگران به سوی ما می آمد. در ایران رسم بر این بود که شاه سواره یا پیاده پیشا پیش دیگران حرکت می کند، در صورتی که نزد ما سلاطین همیشه عده ای از درباریان را به جلو می فرستند. در حالی که شاه بدین طریق حرکت می کرد، من او را با دقت برانداز کردم و اکنون سعی می کنم تا حدی که بتوانم شرح قد و قامت او را بدهم. قامت شاه کوتاه و شاید کمی از من بلندتر است. صورتش زیاد لاغر نیست و مهربان به نظر می رسد. اندام او ظریف ولی عضلانی است و با قامت کوتاهش کاملا متناسب می نماید. در موقع حرکت خم نمی شود و با توجه به سن او باید گفت از هر جهت نیروی خود را حفظ کرده است. سال گذشته خودش به نماینده انگلیس گفته بود که سنش 48 است و اکنون قاعدتاً 49 باید باشد. راه رفتن و حرف زدن و نگاه کردن و به طور کلی همه اطوار و حرکات او تند و پرحرارت است و کمتر میتواند آرام بگیرد، ولی با وجود این هیجان و طبیعت ناآرام باز نمیدانم چه در وجود اوست که جلال و وقار سلطنت از آن نمودار است. رنگ صورت شاه سبزه تند است. این سبزگی یا رنگ طبیعی اوست یا در اثر آفتاب خوردگی دائمی به وجود آمده، زیرا او بدون توجه مدت‌ها در زیر آفتاب به سر می‌برد و باید دانست که نور خورشید در این سرزمین بسیار شدید است، به نحوی که اگر من اکنون به ایتالیا بیایم در اثر تغییر رنگم مشکل مرا خواهید شناخت. شاه دست‌های خود را با حنای تندی رنگین می‌کند، زیرا در این صفحات مردان و زنان همه دست‌های خود را حنا می‌بندند. بینی او بلند و عقابی و ابروهایش سیاه است، شاید هم آنها را رنگ می‌کند. صورت و چانه او تماماً تراشیده و سیبیل‌هایش رو به پایین روی گونه‌ها تاب خورده. جالب توجه این است که طرز تاب دادن سیبیل رو به پایین جنبه مذهبی نیز دارد، زیرا ایرانی ها معتقدند سیبیل های رو به بالا به نحوی که ما میگذاریم دلیل خودستایی و تظاهری به مخالفت با کائنات است. چشم های شاه تند و درخشانند و از شخصیت و از مهوش او حکایت میکنند. شاه نیز پس از اینکه مانند دیگران کفش خود را روی پلکان از پای درآورد وارد مجلس شد. به این مناسبت باید بگویم که کندن کفش در مشرق زمین فقط برای رعایت ادب نیست و کسانی که آن را با کندن کفش در کلیسا یا نزد اشخاص بزرگ مقایسه می کنند در اشتباهند، چون این عمل در شرق به منظور رعایت پاکیزگی و بیشتر برای راحتی است. زیرا کف کفش ها پرمیخ و پشت آن بلند است و در نتیجه اگر کسی با آن بنشیند فوق‌العاده ناراحت می شود. به این مناسبت در اتاق و روی قالی همیشه بدون کفش راه می روند و فقط در خیابان آن را به پا می کنند. با وجودی که کفش ها محکم است و به خوبی پا را می پوشاند و به علاوه جنس آن نرم نیست، ولی برای کندن آن احتیاجی به نشستن و کمک خواستن از دیگری نیست و فقط یک فشار با پا بر پشت پای دیگر کافی است که کفش بیرون بیاید. وقتی شاه 4 قدم در دیوانخانه پیش آمد، به اشاره کسانی که در کنارم ایستاده بودند به سوی او رفتم و قورچی باشی که سمت چپ من ایستاده بود پیش آمد و دست خود را زیر بغل من گرفت و مرا به طرف شاه هدایت کرد. شاه با ملاحظه پیش آمدن من توقف کرد. به رسم معمول خودمان زانوی راست خود را بر زمین نهادم و به جای اینکه پایش را ببوسم خواستم دامان لباسش را بوسه زنم، زیرا برای ما بوسیدن پای هیچ کس جز پاپ جایز نیست. شاه به سرعت دست راست خود را پیش آورد و کوشش کرد تا مرا از بوسیدن دامان خود باز دارد و من هم به تلافی این مهربانی دستش را بوسه زدم و بر پیشانی قرار دادم. سپس برخاستم و عقب عقب در حالی که قورچی باشی مرا همراهی می کرد به جای خود مراجعت کردم. شاه پرسید آیا زبان می دانم یا خیر و چون در تمام مدت روز با آنان به ترکی صحبت کرده بودم جواب مثبت دادند. پس از آن رو به من کرد و با خلق خوش به رسم ایرانیان منتها به زبان ترکی گفت خوش گلدی، صفا گلدی. با این کلمات او به درون دیوانخانه آمد و در جایی که قبلا سارو خواجه نشسته بود نشست و سارو خواجه نیز روبروی او قرار گرفت و بعدن ما به صورت نخستین در جای خود نشستیم. منتها تقریبا تمام همراهان شاه و همچنین عده‌ای از کسانی که قبلا در دیوانخانه نشسته بودند بیرون نزدیک در ایستادند. شاه نخست 2 زانو نشست، ولی این طرز نشستن که نشانه کمال فروتنی و ادب است انسان را خیلی زود خسته می کند و به همین جهت او بعد از مدتی خسته شد و 4 زانو نشست و ما نیز به تبعیت از او راحت نشستیم. پس از آن عمامه از سر خود برگرفت و به کناری نهاد، زیرا عادت اوست که حتی در هوای آزاد هم هر وقت می نشیند عمامه از سر خود برگیرد و این امر موجب تعجب نباید بشود، زیرا خود من هم در خانه چنین می کنم. البته در حضور شاه دیگران نمی توانند از این کار تقلید کنند، چون سر برهنه بودن در مقابل بزرگتر و حتی اشخاصی همشان که با یک دیگر زیاد دوست نیستند دلیل بی ادبی است. همانطور که مرسوم است، حاملان هدایا که در صف طویلی قرار گرفته بودند از در باغ وارد می شدند و پس از اینکه تمام خیابان مشجر را طی می کردند سرانجام به جلوی شاه می رسیدند و سپس بدون توقف به سمت دیگر خیابان که نهری از وسط آن جاری بود می رفتند و خارج می شدند. حاملان هدایا از مردمان طبقه پایین هستند و طبق دستور شاه به انجام این خدمت فراخوانده می شوند، زیرا برای این کار به عده زیادی از افراد احتیاج است، چون هر نفر فقط یک شی را به دست می‌گیرد و پارچه یا هر هدیه دیگر را هر چقدر هم کوچک باشد روی دو دست خود هم می‌کند. پیشکشی‌ها این مرتبه عبارت بودند از تعدادی باز شکاری و پرندگانی شبیه به آن، مقدار زیادی عمامه و پارچه ظریف هندی، بسته های تیر برای شکار با نوک‌های تیز و پن و بسته های پر مربوط به تزیین این حربه و همچنین یک اسب سواری و مقداری اشیاء دیگر. وقتی نمایش هدایا به اتمام رسید، شاه بقیه روز را با اطرافیان به مذاکرات مختلف پرداخت و دستورهای متعددی داد و نامه‌های توسط قاصدهای مختلف روانه ساخت. من به سمت شاه رفتم و در مقابل او دو زانو بر زمین نشستم، به نحوی که فاصله ما نسبتاً زیاد بود. ولی شاه گفت می‌خواهد با من صحبت کند و با دست اشاره کرد که سمت چپ او قرار گیرم. من هم برای اطاعت امر او همانجا نشستم. در آن موقع جز شاه و محمد خان و نوازندگان و من کسی در دیوان خانه نبود. همین که پهلوی شاه قرار گرفتم، به زبان ترکی از من علت آمدنم به این کشور را سوال کرد. در جواب اظهار کردم که شهرت نام و کارهای بزرگ او مرا به چنین سفری برانگیخته است و شایسته مقام بلند اوست که همه اصیلزادگان و نوجبای عالم به خدمتش کمر بندند. پرسید از چه راهی به ایران آمدم و مبدأ حرکتم از کجا بوده و من به طور خلاصه تمام ماجرای سفر خود را برایش تعریف کردم. شاه سپس از روم که وی مثل ترکان عثمانی آن را قزل آلما یعنی سیب سرخ مینامید سخن گفت و پرسید آیا من اهل آن شهر هستم؟ جواب دادم بلی و او سپس سوالات متعددی درباره شخص پاپ کرد و از راه مهربانی جویای سلامتی و سنین عمر او شد و سپس طریق انتخابش را به مقام پاپی سوال کرد. آنگاه از کاردینال ها و طرز انتخاب های ایشان و اوضاع روحانیت ما پرسید. تمام پرسش های او را به طور موجز و به نحوی که میسر بود جواب گفتم. همین که جواب های من تمام می شد، شاه چنان که عادت اوست گفته های مرا به زبان فارسی برای اطرافیان نقل می کرد و می پرسید شنیدی چه گفت؟ چنین نگفت و چنان گفت. در حقیقت شاه میان من و دیگران کار مترجمی را بر عهده گرفته بود و گاه با من و گاه با دلی محمد خان و دیگران صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، همونطور که در برنامه‌های نخستین سفرنامه پیترو دلواله هم خدمتتون عرض کرده بودم، از اینجا به بعد دلواله در معیت شاه عباس عازم اردبیل میشه تا از نزدیک شاهد جنگ‌های خونین ایران و عثمانی باشه و سپس داستان فتح ایرانیان رو در این جنگ به تفصیل بیان میکنه. دلواله تا ژانویه 1623 در ایران میمونه و بعد از طریق بندر گمرون یا بندر عباس فعلی با کشتی عازم هند میشه. در اینجا سفرنامه پیترو دلواله رو به پایان میبرم. امیدوارم مرور و بررسی این سفرنامه برای شما مفید و آموزنده بوده باشه. از اینکه تا این ساعت همراه این برنامه بودید از شما سپاسگزارم. در همینجا ادامه برنامه رو به همکاران عزیزم میسپارم و از خدمتتون خداحافظی میکنم. ولی شما همچنان با من قدم بزن بمانید.
سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان بیدار دل برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم، میزبان شما به عنوان پژوهشگر فلسفه علم و مکتب‌های فلسفی. اندکی پس از وفات ابن سینا ترجمه آرای او شروع میشه و به سرعت در جهان اروپا منتشر میشه. اشخاصی که نام میارم گستره وسیعی از